کسی که بنده خدا باشد بنده غیر خدا نمیشود. سر تسلیم به هیچ موجودی جز الله فرود نمیخورد. ارأیت الذی ینهی عبدا، بعد میگوید عبدا اذا صلی، چه زیبا میگوید. این عبد و بنده خدا را در چه هنگامی به سراغش میره؟ هنگامی که نماز میگذارد، هنگام نماز شده سراغش. یک اشاره دارد به هنگامی که همون معنای عبودیت و وظیفه خودش را انجام میده، این انجام وظیفه خودش اون هم وظیفه‌ای که در رابطه با عبودیت، یعنی اگر در یه فرصتی باشد که این در این عملی نباشد که به عنوان یک وظیفه الهی از او خواسته شده است، اون هنگام نمیره. همون هنگامی که میخواد وظیفه الهیش رو انجام بده اون موقع سراغش میره. چرا؟ برای این که اگر او به وظیفه الهیش عمل کند تاغی طغیان نمیتواند جلوی طغیان او گرفته میشه. اون که ضرر دارد برای انسان تاغی این است که انسانی سر به فرمان حق در مقابلش باشه. بعد چرا مسئله صلات را ادا صلات فرمانهای خداوند نسبت به انسان در شرایط و مکتبهای الهی در چند گونه است که ما در بحثا گفتیم یه قوانینی داریم در مکتبها که قوانین عبادی بهش میگن که ما میگیم ارتباطی، از اون طرف یک احکام داریم قربی، یک احکام داریم ترسلی، به قسم است. در اینجا اون قوانین ارتباطی و تمبر اون احماد رو پیش کشیده، یعنی عبادتی در بین عبادات هم نماز رو انتخاب کرده که تمبر تمام عبادات این رو چرا؟ برای اینکه در بین تمام اعمالی که انسان انجام میدهد عملی که اثرش روی انسان بیشتر است در ابعاد گوناگون عبادت از عبادیاتش، خصوصا این عبادت اگر انسان فرض کنید که انسانی باشد که دارد صدقه میدهد اون موقع رو نگفتیم. عبدی که هنگامی که صدقه میگه نه در رشته با مادیات نبنه اون که در رابطه با خدا باشه، نه مادیات مطرح نمی کنه. شما دقت کنید آقا، در این سوره من این تذکر بدم، از اول سوره تا آخرش به عنوان اولین سوره که در پیغمبر خاتم وارد شد، اولین سوره، اولین آیاتی بود که در پیغمبر وارد شد، شد یک جای رو نخواهید دید مسئله مادی مطرح کرده باشه. یه مسئله مادی ولی در ارتباط با چی؟ با معنیت هیچ مطرح نکرده باشه. محسر اما زیر بنا چیز دیگه، اون چیزی که موجود می شود انسان از مالش دست بردارد، از مقامش دست بردارد، از جانش دست بردارد، او عبارت از چیست؟ اون دل بستگی به الله است و اون دل بستگی فقط از مسیر اعمال عبادی است و سمبول عبادات عبارت از نماز و صلات. این دو طرف عبدن ازا سل هنگام نمازش، یعنی همون موضعی را که میخواهد تمام شراشر وجودش را متوجه الله در بین عبادات. شما در بین عبادات نخواهید دید عبادتی مثل نماز این رب دارای احکام به شرایط هیچ عبادت شما نمیدید. حج رو بگید، روزه رو بگید، همسان رو بگید، اصلا رو بگید مدرسه. شهید یک کتابی نوشته است به نام الفیل 2000، تمام احکام نماز اینجا هم شد 2000 بگید. و در بین عبادات شما نخواهید دید عبادتی را که شارع مقدس از نظر عملش انسانها رو گفته باشه که هر وقت خواستی رو انجام بده، وقت خواستی به معنا غیر این واجبات نه اینجور نیست. نماز خوندن منحصر باشد به این نماز هایی که ما داریم واجب و مستحب هایی که هستیم، هر وقت بخواست. در روایت دارد انشاء استقل و انشاء استقل این کاری مثل نماز مبتده بشه بکنه هیچ اشکال نداره. روزه با اون همه سفارشی که شده باز در ایام سال چیکار کردن؟ حرامش کردن هر کاری کن نمیتونه. اما ما وقتی نداریم در ایام سال اون که انسان در اون وقت نه شده باشه نماز بخونه، همجور نماز بخونه. باز ما عبادتی نداریم که اینطور روش چه شده باشه که اگر کسی او را سبک بشمارد تحمیدش کرده باشد که در روز قیامت این مشمول شفاعت نمیشه. از شفاعت بهره‌گیری ندارد او کسیست که به نماز به دیده سبک بنگرد و لنگار باشد به سبک نماز. در اون روایتی که ابو بکر از بابر نقل میکند از اون حمیده بعد از مفاوت امام صادق سلام الله علیه میگوید رفتم اونجا سؤال کردم از هنگام وفات حضرت، در اون هنگام که معمولا بزرگان دین در اون لحظه خلصات جملات دارند چه جمله داشت، اون حمیده نقل میکند که وقتی که خاندانش رو جمع کرد این جمله ها لا تناشف العقل من استخف بالسلام. به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز را سبکش بکند. باز شما در اعمال عبادی اینطور محکم در متن اسلام ندارید که حکم به کفرش کرده باشن، کفر عملی. از امام با سلام و سلام علیه من ترک الصلاة متعمدن فقط کفر. کسی که عمدن نماز نخونه این کافر است، این کفر عملی است، نه کفر اعتقادی است. و بزرگ کفر عملا کافر است. که این کفر عملی موجب می شود که کفر اعتقادی این مرد هم پیدا کنند. این وقت تشدید شده باشه. چرا؟ جهت چیست؟ جهت این است در بین اعمال عبادتی و در بین اعمال عبادتی نماز است که یک پیوند محکم بین مخلوق و خالق میدهد و پیوند را محکم میکند، دل بسته میکند انسان را. اگر ادامه بدهم، همین نماز است که انسان را از نظر روحی ارتفاع میدهد. بسنوچ انسان از سلطه نظام مادی از نظر روحی خارج می شود، به نظام حاکم در نظام مادی جد او ارتباط پیدا می کند و همون موجب می شود که در نظام مادی محکوم او تصرف می کند. این بحث من اشاره کنم. شما نگاه کنید در تاریخ، وقتی که اولیاء خدا را میخوان کرامتی برای او نقل کنن، در تاریخ نگاه کنید میبینید از انبیا گرفته تا اولیاء میگد به این که اول اولیاء ما در اسلام درک از نماز خوند و سپس از خدا خواهد و یک کرامت یعنی یک امر خارق العاده از نظر روش طبیعی. اول نماز، مسئله ارتباط در حساس ترین مواقع میدونید اینها نماز میخواست. چه معصومی چه غیر معصومی این فرق نمیخواست. در این جهت برد این اثر در این جهت که انسان وقتی این عمل را با اون شرایطش انجام داد، ارتباط با خدا برقرار میکند، دل وقتی که ارتباط با مبدأ پیدا کرد، از این نظام محکوم طبیعی چشم میپوشد و چشم دلش نگران است به اون نظام حاکم در این نظام و اون نظام است که کار ساخت. اوست که کار ساخت. ما در حالات اولیا میبینیم از قبیل علی علیه السلام و امثال ها چه می کردن؟ درست هم که روز به وضاعت خودشون که من بودم ولی شب دیدانشون را همه به چه می گذروندم غیر از اینم که به نماز بود بیشتر اوقات اینها که به عبادت می گذشت اون عبادت نماز که به عبادت می گذشت اون عبادت نماز هر چی ما در تاریخ نگاه میکنیم بیدیم مستر نماز آنچرا که موجب می شود انسان به این مقامات عالی برسند عبارت است از دلبستگی به خدا ارتباط اون هم از این کانال مخصوصی که خود خدا قرار داده برای این که بنده سیر کند و به سمت او بیاید گاهی انسان برخورد میکنه به یه سر خوابستی نمیتونه حد بشه چیه؟ دنبال این است که چگونه انجامش اشتباه همینجاست که فکر شما مسیرش رو عوض کرد چگونه انجام شد نیست این فکر فکریست ما دید این فکر معنوی نیست این نظام فکری برپای ما دیگر چگونه نه غایت گرامی فراموش نشید چرا انجامش چرا چنین شد برگمان همینی که تمام مکتبهای الهی روشتشی کردن اون رو دنبال چرا غایت نه چگونه کیفیت حادثه را بررسی نکن از نظر چیز مادی برو یک نظری بالاتر اصطلاع بسن که سوز تو کارها نظام حاکم داری دعای نیم شبی دفع سر بلا او کار ساز نماز است عبادت است اتصال به مبدأ است چشم داشتن به دست قدرت خداست به اون یدی که فوق عیدی هاست اون دستی که بالاترین دست هاست او باید سراغ او رفت چرا منحرف میکنی فکر چرا واقع گرامی نیستیم نگاست ما می‌بینیم قرآن هم نمازی را که کارساز می‌داند یک اون نمازیست که درش نماز بزار قیاد من باشد نه اسکلت باشد قبل صلاة لذکر نماز بخون که قیاد من و همین بیاد خدا بودن است که انسان را ارتقا می‌دهد همین دریچه است که انسان را به سوی بی نهایت می کشد همین است یاد خدا و این عمل است که موجب می شود انسان به خدا دل بستگیش بیشتر شد همین عمل است که موجب می شود خدا یار و یاور انسان می شود چی داری؟ بالاتر از خدا اکثر و اکثرین را اگر او یاری کنم هیچ کس یارا ندارد. اون عارف بگوید خوشا من که الله یارشم به حمد و قل هو الله کارشم خوشا من که دائم در نهادم، یعنی خوشا من که همیشه به یاد خدا و خدا همیشه یاد من. ارعیت الذی ینها عبدا اذا سزا، آیا دیدی اون کسی که تاغی و یاری بود او داری داشت بنده ای را هنگام چی؟ هنگامی که با من خدا در راه نیاز بود میخواد رشته بین من و او را قطع کنم، چون تا این رشته برقرار است نمیتواند کاری انجام بدم و همین رشته او را حفظ میکنم. دنبال قطع این رشته بود ارعیت این کان علن خدا او امر به تقوا، آیا دیدی همان طاغی را هنگامی که بود بنده ما بر سبیل هدایت، که این یک جور تفسیر است و بنام با کانر یعنی باز همون قبل، آیا دیدی اون طاغی را هنگامی که بود بنده ما بر راه هدایتیش، یا اون که امر به تقوا میکرد و پاکیزگی و او نتوانست طاقت بیار، یعنی اون طاغی ارعنت امکذب و تبرزار، آیا دیدی تو ای پیغمبر اون طاغی را هنگامی که اون تکذیب کرد و رو برگردوند از حق؟ الم یعلم ان الله یهرا، اون نمیدونست این که خدا نگران این است، یعنی چه؟ یعنی خدا نگران این است که بنده با او در تماس است و دلبستگی به اوست، بنده بر سبیل و راه هدایت استوار است و گام برمی‌دارد، اون بنده است که بر خلاف اون طاغی فرمان می دهد به چی؟ به تقوا و پاکیزگی. از اون طرف آیا خدا نمی داند در مقابلش طاغی هست که اون طاغی تکذیب می کند تمام معنویات، علمیات، واقعیات را و روگردان از این واقعیات؟ یعنی خدا من تمام این دو صحنه را نیست، هم نسبت به اون بنده‌ای که مطیع فرمان اوست، هم نگران اوست و هم نگران اون کسی که تاغی است یاغی است تکذیب می کند حقیقت را روگردان است از معنی جهد و باز میخواهد بدارد بنده ای را که در رابطه با خدا این خدا نجواب. و برای یک چنین افرادی تیگه دیده از خدا آیات بعد وارد می شود اون چرا که نظرم برای اون کسان که صد به راه انسان ها هستند نسبت به رسیدن به معنویتشان به کمال معنویشان اونها رو بیان می کنم به این که اینها رو چه خواهیم کرد. خب مسئله این که میگه ان الله یرا، خدا نگه بندگان خدا، عبدها، عبد صالح خدا، او نگرانی حق را می دارد و آن چیزی که موجب می شود آرامش پیدا کند در این گیر و دارها همان است که خدا می دارد. اون انسانی که با خدا پیوند دارد در مسیر اطاعت الهی به هر مانعی از این موانع برخورد کند اون چیزی که موجب شود دلداری او بدهد تسکین خاطر او باشد این است که خدا کرد، چون خدا حاکم دارد، خدا منظر دارد. این یک حالت استواری برمی کنید اکس اون کسی که بر خلاف مسیر دالاترین زجر برای اون این است که خدا می جراب دوست اکس که وقتی متوجه بشود بالاترین زجر و عذاب روزیش این است که قدرت مافوق نگران این طغیان است. نگاه ما نگاه میکنیم در تاریخ زیاد داریم آنچرا که موجب تسلای اولیاء ما بود در مسیر اطاعتی حق بر خود به موانعی میکردن چه موانع بزرگی چه چه بسا قابل تصویر برای ما نباشد اون چرا که موجب تسلا به خاطر آنها بود همین که میگفتن خدا میکردن حسین علیه السلام عجیب از آن سخن جمعه یک صبح تا به صبح چه حوادثی پیش آمده ابتدا بر تاریخ می‌نویسم اصحاب حسین علیه السلام رفتم و خوشش شدم سپس دارد جوانهای پنهان شدید اینها رفتن یکی پس از دیگری کشته شد خیلی کشته شد یک سر وقت باید به همه جا برسید در تاریخ و مقاطر می‌نویسم یک هنگامی بر حسین علیه السلام گذشته خیلی حرفا تصویرش بر من باشه یک نفر سرپرست یک مشت از زنها و بچه ها اما چه زنها و چه بچه ها همه شون هزادار چون فرزندان از درست برادر خواهده همه هزادار چه سخت فاصله مشکل از طرف چشمنداز حسین علیه السلام که خفت پشت خواهد که به دست نهی خواهد خیلی روی سر برادر خوشم زلزن نامشم از خوابشم خمه زن حسین نیستن در این هنگام بود حسین علیه السلام تصمیم گرفت شخصم برد آمد در اختیار مخارم کسی که باید ادامه به حضرت حسین علیه السلام را بینم خواهرش نگاه برد صدا کرد از زنها و بچه ها اما چه زنها و چه بچه ها همه شون از آن چون فرزندان از درست برادر خواهده همه از دار چه زهر است فاصله مجرد از طرف چشمنداز حسین علیه السلام که خواهد پشت خواهد که به دست نهی خواهد خمه روی سمجه برادر خواهد فرزندانش از خوابش همه در نخوتل نیستن در این هنگام بود حسین علیه السلام تصمیم گرفت شخصم برد آمد در اختیار مخارم کسی که باید ادامه به حضرت حسین علیه السلام را بینم خواهرش نگاه برد صدا کرد یا اختا ای خواهر ایچینی به ولدی از ربه خطا اومده اون فرزند شیرخواره من را بیاورد تا من با او بدارم در مقاطر میرسن زینب سلام و داخلی ها این طفل شیرخواره را بود اینجا حالا دو نقل است در یک نقل رد که حسین علیه السلام دیدیم بچه خیلی بیتانی می کنند از نظر کشکی حتی در بعد از مقاصد می نیستن اصلا صدا که چند چون صدای بچه یاد و خواه بچه مختلف نمیشتن در تاریخ دارد این طفل شیرخواره را در مقابل اون قرم دو پلشه بود روی ده برنج سلام این من ترفونی ترفونی ها برنج اگر به من رفت نمی کنی به این شیر خواهد رفت اما اگر باز نوشه دوزه من اونها تو بیان بدین به کجا رسید اما فرای نهو شیفه یکم اغضا خدر شما آیا نمیبینی چه دونی از تشکی بیتابی می کند در تاریخ می نویسن فقیل ما قبل سکن در همین هنگام که حسین علیه السلام داشت صحبت می کرد به زرما و حرمت و مکاه به زخم نهو سراز شد اینجا بود کرد چیزی مثل شده بلی و دارد به این که سزو به هفته فیلمین از عضو ایران نمید از این جمله در تاریخ خواهر حسین به این موقع میرسن چه جمله میرسن دستش رو زیر این خون خون این بچه پر از خون میشد به آسمان جمله را که میگفت این هست فمن علی ما نزل بی فانه بعید الزار، اون که مصیبت را بر حسین آسان می کند کینه است که خدا نگران. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم بنا و نسالک من محمد المعلی المتاخر من الحسن والحسن عليه من أئمة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام، وباسمك العظيم الأعلم العز الأجل الأكرم يا الله.
تفسير سورة علق جلسة دهم توسط أستاذ مجتبی تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. قلت شد این استفهام هایی که هم جنبه تعجبی دارد و هم سرزنشی دارد که دارد ارأیت الذی ینها، آیا دیدی کسی را که باز می دارد بنده ای را هنگامی که پرستش می کند خدا را؟ رأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى، آیا دیدی اون کسی را که نهی میکرد بنده ای را هنگام پرستش؟ اگر اون بنده ای که پرستش خدا میکرد در راه هدایت باشد و فرمان کند مردم را به پرهیزکاری، که در اینجا ان کان علی الهدى او امر بالتقوى مراد همان پیغمبر اکرم باشد. باز دارد ارأیت ان کذب و تولى، آیا دیدی اون بنده ای را که نهی می کرد اون کسی را که نهی می کرد بنده ای را که هنگامی که پرستش می کرد خدا را، دیدی که تکذیب کرد؟ اون نهی کننده تکذیب کرد خدا را و رو برگردوند از خدا، که اینجا مراد ابو جهل است. این به یک دوم که عبارات رو اینطور ما بگوییم که همه اش مراد ابو جهل باشد. آیا دیدی ارأیت الذی ینها، آیا دیدی اون کسی را که باز می دارد و باز می داشت بنده ای را هنگام پرستش خدا، یعنی ابو جهل باز می داشت می خواست باز بدارد پیغمبر را از نماز و پرستش خدا؟ ارأیت این کان علی الهدى، اینجام آیا دیدی اون که باز می داشت، یعنی ابو جهل، ان کان علی الهدى، اگر او بر راه هدایت بود، یعنی ابو جهل، او اگر از کسانی بود که امر به تقوا و پرهیزکاری می کرد، و او می دانست که خداوند آگاه است به این کارهایش، آیا مرتکب چنین عملی میشد؟
نه.
رأیت این کذب و تولا، آیا دیدی اون کسی را که نهی میکرد بنده ای را هنگام نماز؟ او تکذیب کرد خداوند را، تکذیب کرد هدایت را و تولا، روگردان شد از حق و روگردان شد از ایمان به حق، که دو جور می شود. این آیات شریفه را معنا کرد. خب تا اینجا مطلب معلوم، اشاراتی در این آیات هست. یک، در اینجا دارد ارأیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوی، اگر بر راه هدایت بود و امر به پرهیزکاری می کرد. در اینجا اشاره به این نکته است، انسانی می تواند امر به تقوا کند که خودش بر راه هدایت باشد. نمی تواند انسان امر به پرهیزکاری کند و اون امرش و اون راهنماییش مؤثر باشد، در صورتی که خودش در راه باطل قدم بردارد. نمی شود. یه بحث در امر به معروف و نهی از منکر است که من این رو تذکر دادم در بحث ها. امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اگرچه اون کسی که امر به معروف می کند یا نهی می کند از منکر، او خودش عامل نباشد. این برای چی؟ برای سطح جامعه مسلمین است که در سطح جامعه خلاف واقع نشود. این بحثی است اجتماعی. کسی اگر نعوذ بالله خودش نماز نمیخواند ولی دیگران نمیدانند و متوجه میشه دیگری نماز نمیخواند، امر به معروف کند، اشکال نداره، واجب هم هست، یکی از واجبات هست، من بگه همین. یا اگر دستش آلوده به یک گناهی، فرض کنید روزه نمیگیرد، روز ماه رمضان در خارج از محوطه داخلی زندگیش، یعنی در سطح جامعه خارجی میبیند کسی روزه میخورن، وظیفش این که نهی از منکر کنه، آقا روزه نخور، با اینکه خودش چیه روزه خور. این برای نظام جامعه. خب اما بحث در اثر است از نظر روحی. این میگه اونم باید گوش کنه، واجب برش، صورت ظاهرش رو باید حفظ کنه. از نظر واقع یعنی اثر گذاشتن روی روح طرف، به طوری که طرف آگاه شود از نظر روحی، متنبه شود، بیدار شود، چشم دلش باز شود، با گوش دل بشنود، در عمق جانش اثر کند. این چی؟ هیچ خبری نیستش. در اینجاست که شرط دیگری، اثر کردن حرف روی روح شرط اساسیش این است که گوینده خودش عامل باشد، عمل کننده باشد. خودش به اون چرا که میگوید معتقد باشد و عمل کند. اونجاست که این مؤثر است. در موعظه علی علیه السلام در نهج البلاغه دارد: ای مردم، من شما را موعظه می کنم، من که شما را موعظه می کنم چون خودم به گفته هایم عمل می کنم و هر کس بخواهد موعظه کنم باید قبلا خودش عامل باشد تا موعظه او تأثیر پذیر باشد. موعظه غیر از مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. تفکیک می کنم: ارأیت ان کان علی الهدی او امر به تقوا. چقدر زیباست ابتدا میگوید بر سبیل هدایت باشد، خودش هدایت یافته باشد، سپس امر به پرهیز کاری کند. اگر میخواد مؤثر باشه، اول خود سازی و سپس دیگران سازی. اول انسان خودش را باید بسازد، بعد به سراغ دیگران برود. به هر مقدار که خودش عامل است، به همون مقدار دیگران را موعظه کند. نه امر به معروف و نهی از منکر، موعظه کند. که وقت از بیداری است، تنفس دادن. دو، اشاره دوم: ارأیت این کذب و تولا. اینجا اول کذب را میگوید و سپس تولا را میگوید. کذب یعنی تکذیب کرد، گفت دروغ است، و سپس روگردان شد و تولا. بعدش چه می شود؟ انسان روگردان می شود از عمل حق، روگردان می شود از ایمان به حق. اول این است که حق را تکذیب می کند و سپس روگردان می شود. یعنی نمی شود که انسان حق را تصدیق کند و در عین حال روگردان از حق می شود. این نمی شود. منشأ روگردانی عبارت از تکذیب حق است. همیشه این چنین است. اشاره سوم کذب میگه. دروغ میدونی کجا ما میگیم؟ یک جایی که انسان مطلبی را بداند که خلاف میگوید، یا لااقل از این که شک دارد، ولی اونچه که مشکوک است به نقل به قطع نقل می کند. این یه نوع دروغ. اشاره به این جهت است که اینها کسانی هستند اگر مراجعه کنند به اون فطرت خدادادی خود، می بینند که دروغ می گویند. اینطور نیست چیز دیگری را یافته باشند به نام حق و از او پیروی کنند. نیست چیز. بلکه عرض می کنم منشأ چیست. خب این اشارات. بعد می گوید الم یعلم بان الله یرا، آیا ندانید به این که خدا می بیند؟ در اینجا رؤیت خدا را پیش می کشند. رؤیت خدا یعنی بصیر بودن خدا، بینا بودن. بینایی نسبت به خدا از شؤون علیم بودن خداست. سمیع بودن خدا که شنواست خدا، اون هم از شؤون علیم بودن خداست. دقت کنید، دیدن ما برای چیست؟ برای اینکه آگاه شویم، عالم شویم، دانا شویم. میشنویم، شنوایی ما باز در رابطه با این جهت است که ما آگاه شویم، دانا شویم. این که دارد ان الله سمیع بصیر، شنوایی او، بینایی او از شؤون علیم بودن اوست، یعنی عالم بودن و آگاه بودن اوست. اگر موجودی بدون واسطه این نیروی شنوایی و بینایی آگاهی پیدا کند، این همون نتیجه ای را که از شنوایی و بینایی میخواهید گرفته است. چون گاهی به ذهن میاد خدا چگونه میشنود، چگونه میبیند؟ جوابش اینه، شنوایی و بینایی اینا مقدمه هستند برای چی؟ علم، آگاهی، دانایی. و خدا به شراشر وجود مخلوقاتش آگاه است. هر نوع حرکتی باشد یا سکونی در او باشد آگاه است. بنابراین خدا بصیر است، سمیع است. شنوایی، بینایی او ما فوق شنوایی و بینایی ماست. چرا؟ چون آگاهی او غیر آگاهی ماست. آگاهی ما در یک سطح بسیار نازل و پست است، حتی نسبت به خود ما. و خداوند آگاهیش نسبت به تمام موجودات یک آگاهی کامل است. پس بصیر بودن و سمیع بودن او ما فوق ماست. خب این الم یعلم بان الله یرا، آیا ندانست به این که خداوند می‌بیند، یعنی آگاه است به طور کامل. در اینجا هر یک از آیات گذشته رعا میگن دو تا مفعول میخواد. هر یک از آیات گذشته مفعول دومش این آیه آخر. من حالا دونگونی معنا میکنم، دقت کنم. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، آیا دیدی اون کسی را که نهی میکرد بنده ای را هنگام نمازش؟ الم یعلم بان الله یرا، این میخوره بود. آیا نمیدانست این ابوجهل که خدا آگاه است؟
دو
ارأیت این کان علی الهدى او امر بالتقوى. آیا دیدی اون کسی را که نهی میکرد این کان علی الهدى، اگر اون بندهی که نماز گذار بود و سبیل هدایت بود یا امر به پرهیز کاری می کرد، علم یعلم به ان الله یرا، آیا ندانست اون نهی کننده که خدا باز بیناست؟ سبب ارأیت این کذب و تولا، آیا دیدی اون کسی را که تکذیب کرد خدا را، حق را، و روگردان از حق و ایمان به حق شد، یعنی ابو جهل، علم یعلم به ان الله یرا، چگونه روگردان شد و حال این که خداوند چی؟ نمی دانست که خداوند بیناست، می بیند. که این آیه با تمام اون آیات گذشته یک به یک تطبیق می کند، به تعبیر ادبی مفعول دوم تمام اون ارعیت هاست. خب در این علم یعلم به ان الله یرا یک تذکر هست و این که آیا نمیدانست که خدا میبیند، معنیش نیست که باید بداند که خدا میبیند، نمیدانست باید بداند که خدا میبیند و آگاه است، اشاره به این جهت دارد. در اینجا یک مسئله ای را باز تذکر می دهم. اگر نظر دوستان باشد در آیات گذشته گفتیم انسان را توصیف می کند، تعظیم می کند، اون هم در رابطه با علمش، چه علم اکتسابی و چه علم موهبتی از راه الهام، بعد همین انسان رو میاد میگوید نقطه ضعفش اینه، هنگامی که خودش را مستقلی بپندارد این طغیان میکند. بعد داشت ان الی ربک الرجعا، سبب این که این کشیده میشود به طغیان استغنا، اونجا هم مسئله چیست؟ غفلت از بازگشت به سوی خدا، یعنی معاد و روز قیامت. در اونجا گفت سرکشی ها. بعد وارد می شود در مسئله پرستش خدا. انسان ها رو دو دسته می کنند، یک دسته که اینها انسانهایی هستند پرستش میکنند خدا را، و دسته دیگر که در مقابل اینها قرار میگیرند، نه تنها خودشان پرستش نمیکنند بلکه باز میدارند عبدها را از پرستش خدا. اینها رو نقل میکند تا اینجا میرسد علم یعلم به ان الله یرا، مثل اون ان الی ربک الرجعا است. سبب این که چرا گروهی از انسانها خدا را پرستش نمی کنند و دیگران را از پرستش خدا باز می دارند، سببش چیست؟ چرا؟ میگوید جهتش این است که اینها غفلت میکنند از این که خدا آگاه هست به تمام حرکات و سکنات، غفلت از این که خدا میبیند. این علم یعلم به ان الله یرا یک نکته حساس هست. یعنی هر انسان اگر این رو توجه داشته باشد که در تمام حالات و آنات زندگیش خدا آگاه است به همه حرکاتش، سکناتش، شؤونش، این هیچگاه دست از پرستش او بر نمی دارد. جهت این غفلت از این که خدا حاضر است، ناظر است. این که اولیاء خدا هیچگاه در مدت زندگیشان در این عالم بر طبق مرتبه معرفت و شناخت اینها نسبت به الله از پرستش خدا غفلت نمی کردن، این بود چون از این نکته غفلت نداشتن که هر جا باشند، در هر حالی باشند، خدا را آگاه و ناظر می دانند. اونها خلوت و جلوت برایشون مطرح نبود، جهت هم همین. اما این کسانی که دستشون آلوده به خلاف می شود، یعنی از پرستش خدا غفلت می کردن، جهتش این بود که خدا را حاضر و ناظر نمی داشت. این جهت است. چرا خدا را حاضر نمی دانستن، غفلت از این جهت می کردن، اون هم جهت دارد.